بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در این جلسه به مسئله تماس فرهنگ و تمدن غرب با کشورهایی که امروز به نام جهان سوم خوانده میشن و از جمله کشورهای اسلامی میپردازیم و به خصوص به کشور خودمون ایران تأکید میکنیم و همین خط رو ادامه میدیم. برخورد کشورهای استعمارگر مغرب زمین با کشورهای دیگری که بعدها به صورت مستعمره یا مناطق نفوذ اونها در اومدن به یک شکل نبود. خب اینجا یه مسئله مطرح است و اون که اصلا چطور شد پدیده استعمار به وجود اومد. خب این خودش بحث مستقل نیست که کلن این رو، یعنی علت ایجاد روحیه استعمارگری رو در استعمارگران، هم مارکسیستا هم اگزیستانسا هم اشپنگلر همه حتی توئنبی نتیجه تکامل صنعتی و اوج تمدن جدید اومانیستی غرب میدونن. حالا هر کدوم یه جور جواب بدن. مارکسیز خب لابد تا حالا هم تحلیلاتشون رو خوندید، رشد صنعت رو، افزایش تولید رو مقارن میدونه با ایجاد شدن یک سلسله کمبودها در زمینه‌های دیگه غیر از مسائل داخلی جامعه اروپایی. یه مسائلی هم در رابطه با خارج از این جامعه مطرح میشه، مواد خام کم میارن، حتی گاهی نیروی کار کم میارن، این هست که هجوم میارن به سرزمین هایی که تولید کننده مواد خام هست. بعدها اینها وقتی که تولیدشون دارای مازاد میشه دنبال بازار میگردن، یعنی جهت استعمار به جای اینکه به دنبال صرفا مناطقی باشه که تولید مواد خام میکنه، میگرده دنبال جاهایی که حالا یا تولید میکنه یا نمیکنه بازار فروش کالاهای ساخته شده هم باشه. خب البته به این سادگی صرفا نیست، شرح و بسطش میدن. یه جور یه بار تحلیل میشه از این دیدگاه که البته اینو اگزیستانسا و اشپنگلر و اینا تقریبا نزدیک به همن، که از اونجایی که تمدن اومانیستی یا فکر اومانیستی در ذاتش قدرت هست و سلطه هست و حتی علم رو مترادف با قدرت و با سلطه میگیره، علم یعنی شناخت، میگه شناخت و سلطه و قدرت، یه همچین تمدنی، یه همچین تفکری طبیعی است که به امپریالیسم منجر میشه. کشور گوشایی با قبل هم داشتیم، کوروش و داریوش و نمیدونم سزار و اینا کشور گوشایانی بودن، ولی امپریالیسم یه پدیده مربوط به تاریخ جدیده. اینو خود میدونید امپریالیسم صرفا نمیخواد کشور بگیره، یک انسان جدید رو میخواد بسازه، از انسان مستعمر، از انسان استعمار شده یه موجودی میخواد بسازه در ردیف کالاهای ساخته شدهش که به کارش بیاد. توجه فرمودید؟ اصلا مسئله عمیق‌تری است از این. بخوام کلن بگیم ظلم بوده، خب ظلم که مسئله کلیه، البته بوده و هست و خواهد. صورت این فرق در دوره برقداری زمان، خب می آوردن اسیر می کردن، بیاید تخت جمشید بسازید، بیاید اهرام بسازید، بیاید این بر. ولی در اینجا اساسا یک تلقی به اینها داده میشه، یه مفهوم جدیدی از هر امری به اینها داده میشه به عنوان یه تلقی عام جهانی و به طور کلی انسان جدیدی ساخته میشه. بعضی که اومدن تحلیلات رو یه مقداری عمیق‌تر کنن، تقریبا ریشه های تاریخیش رو به اسکندر مقدونی میرسونن که میخواست فرهنگ یونانی رو در کل جهان بست بده و آداب و رسوم یونانی و ویژگی های یونانی رو تحمیل کنه به همه جهان، در صورت که بقیه کشورهای طور نبود، یا یه میگرفتن میچاپیدن، مردمش هم اسیر میکردن میابردن. خب پرهادی خودش بحثیست که من فقط اشارات بسیار کوتاهی کردم که انشاءالله دنبالش باشید و از دیدگاه های مختلف بخونید ببینید این استعمار رو چجور برداشت کردن پیدایشش. به هر حال این کشورهای استعمارگر در برخورده با کشورهای دیگه روش های گوناگونی رو اتخاذ میکردن. اگر کشوری از حیث فرهنگی ضعیف بود، فقیر بود و در برابر غرب و فرهنگ غربی توان مقاومت نداشت، دو صورت برخورد می شود. اگر فوق‌العاده این کشور ضعیف بود از حیث فرهنگی، طبیعی است که دارای دولت و تشکیلات اداری و ارتش و اینو هم نبود، چون خود اینا یکی از پدیده‌های، یکی از مظاهر فرهنگیه، خود دولت داشتن و نظام داشتن خودش یکی از آثار پیشرفت فرهنگه. این کشورها غالبا با یه ستون سرباز، دو ستون سرباز به راحتی تصرف میشد، مثل غالب کشورهای آفریقایی، و بعد همه چیزش از دست میرفت، حتی زبانش حتی از بین میرفت. میشد همون انس، یعنی میساختند از این مواد خام آن کالایی را که میخواستند. یه بار فرهنگ اینا در سطح بالاتری بود تا آنجا که نظاماتی داشتن، قوانینی داشتن، حکومت مرکزی نیرومندی داشتن و به تب سپاهی برای دفاع و گاهی اوقات هم از مواهب اقلیمی برخوردار بودن، یعنی کوها، تپه ها یا دریای چیزی به هر حال فاصله می شد بین اینها و دشمنان و به اینها قدرت دفاع بیشتر می بخشید. در این گونه برخوردها استعمار دیگه نمی اومد به صورت سابق سرباز بفرسته، صرف نمی کرد، آسان نمی نمود. اینجا طریقه دیگری رو در پیش می گرفت، با فرستادن میسیونرهای مذهبی که به صورتهای مختلف پزشک، بازرگان، جهانگرد، نمیدونم سازمانهای خیریه، اینها وارد میشدن، حتی ممکنه به صورت دیپلمات. و شروع میکردن به ترویج آیین مسیحیت. این میسیونری مذهبی جدید دیگه مذهبی بود که کاملا با روح جدید غربی جور در اومده بود. جلسه قبل عرض کرده درست توی خط بود. بنابراین مبلغ بورژوازی غربی بود. مسیحیتی رو رایج می کردند در زمینه بکری که وجود داشت. فرهنگ اونها هم ضعیفتر از فرهنگ غربی بود، بلا فاصله تسلیم می شد. عوض شدن دیانت یک قوم، یک ملت، در واقع چیه؟ عوض شدن فرهنگ و ملت. چون دین از هر نظر هر کسی که بخواید حساب بکنید، مگر بعضی از مارکسیستا، صورت قالب فرهنگیه. قالب با قین، یعنی اون صورتی که قلبه داره دینه. یعنی اگه فرهنگ رو بخواید اجزاش رو حساب بکنید، اون چیزی که صورت قالب هست دین اون قومه. چون هم وضع هنر، علم، فن، نمیدونم حقوق، عرض شود که اخلاق، که تازه اخلاق و دین رو انتکاکش از هم به مسامحت، خب اینا همه رو شما حساب کنید ببینید کدوم یکی از این صور قلبه داره بر دیگران. دین در برگیرنده همه ایناست. یعنی اگر هم هنری داره یک قوم، هنری است که با اون دین خاصش در رابطه مستقیم هست، اخلاقش اخلاق دینی خاصی، این دیگه احتیاج به صحبت زیاد نداره. حالا وقتی دین عوض میشد، وقتی دین عوض میشد، فرهنگ دگرگون شده بود. فرهنگ که عوض می شد، ایدئال ها و خواست ها و نیاز های جدیدی مطرح می شد به جای آنچه که در گذشته بود. پاسخگوی این ایدئال ها، این خواست ها، این نیاز ها، خود اون جامعه قبلی، ساخت اون جامعه قبلی نبود. چرا؟ چون پیشبینی نکرده بود همچین خواست ها و نیاز هایی رو. کدوم جامعه بود؟ اون جامعه که این فرهنگ رو بهش داده بود، اون پاسخ نیازها هم داشت، یعنی جامعه استعمارگر. جامعه استعمارگر فرهنگ جدیدی رو وارد کرده بود و جا انداخته بود. این فرهنگ جدید نیازهای جدیدی رو ایجاب میکرد، ایدئالهای جدیدی رو پدید میآورد. کدوم جامعه میتونست برآورنده این نیازها و این ایدئالها باشه، پاسخ خوب این ایدئالها باشه؟ خود جامعه قبلی که بافت دیگه ای داشته قبلا، این جامعه که این فرهنگ رو داده بود به تبع پاسخگو بود. در نتیجه خود مردم توأم و با رغبت رو میکردن به استعمار و با سلام و صلوات وارد میکردن استعمار. خب اینم لابد تاریخشو زیاد خوندید که دیگه معروفه، میسیونرهای مذهبی و بعد ارتش استعمارگر، این شده ضرب المثل دیگه توی تاریخ سیاسی، که اول میسیونرها وارد میشن، پس از مدتی که مسیحیت زمینه رو آماده کرد ارتش اشغالگر پشت سرش میاد بدون مقاومت. یه نمونه ساده ای رو ذکر کرده، نمیدونم فانون هست یا ژان پل سارتر تو مقدمه کتاب فانون، دقیقا نمیدونم، که در یکی از قبایل، در یکی از کشورهای آفریقایی وقتی مردم مسیحی شدن به اونها گفتند که خب شما مردهاتون باید لباسشون اینجوری نباشی که چیزی میبندن مثلا دور کمرشون، یا زنها این مقدار لباس از نظر آیین مسیحیت برایشون کافی نیست. خب اگه میخواید مسیحی باشید باید بپذیرید. خب اونا میپذیرفتن چون ایمان آورده بودن. برها خوب دقیقه فرمایید، اینا طبعا برایشون صحبت قربت امیرالله که مطرح نبود. اینجور احکام رو که میگفتن جنبه الهی و ایمانی برای کشیش متجدد که نداشت. در نتیجه اونجا نوشته وقتی که اینها لباس پوشیدن، لباس پوشیدن اونها میلیونها لیره نصیب کارخانجات نساجی انگلستان کرد. پس ببینید این یه چیز خیلی ساده است، مسیحی شده دیگه لخت نمیتونه بگرده، پارچه کجاست؟ جامعه که احساس نیاز به لباس نمی کرد که قبلا بره کارخانه پارچه بافی بیاره که نداشت. محل جوابگویی به این نیاز رو کی داشت؟ همون جامعه‌ای که با لباس، فرهنگ لباسدار داشت. خب طبعا اون پارچه بافی هم داشت میاد وارد میشه. این حالا یه نمونه سمبولیک و ساده است. وقتی زبان فرانسه مثلا میشه زبان اصلی، مثلا مردم برای اینکه اقتدا بکنن به پدران روحانیشون میرن فرانسه مثلا صحبت میکنن، زبان اونا رو بکنن. خب طبیعی سال لازم نیست کسی بچه اینا رو بفرسته سوربن تحصیل کنن، خودشون پا میشن میرن اونجا که در این رشته به تکامل برسن. این اصلا یه چیزایی پیش میاد دیگه، صحبت این نیست که سی بیاد دستور بده خب حالا که همه تون این صورت فرهنگی رو پذیرفتید پس پاشید برید واتیکان هم درس بخونید. پاشید برید نداره، همه مشتاق زیارت پاپن، همه مشتاق کشیش شدن و دیر نشین شدن هستن. خیلی این دیگه خیلی آشکار بازه. این یه سری از کشورها بودن، اما کشورهای دیگری بودن که از حیث سیاسی و نظامی در برابر اروپا ضعیف بودن. از حیث تکنیکی و علمی هم عقب مانده بودن. اما یک شخصیت فرهنگی مستقلی داشتند، یک هویت فرهنگی خاصی داشتند که نه تنها در برابر فرهنگ زورمند اومانیستی غرب احساس حقارت نمی کرد، که اون رو خار هم می شمرد. غربی توانا و زورمند و دانشمند و صنعتگر رو خار می شمرد علی‌رغم همه ضعف‌های خودش، مثل قالب کشورهای اسلامی. یعنی همش، حالا قالب که میگیم به خاطر چند تا استثناء به خصوصه، ولی همش اینطوری بود. ببینید از در و دیوار تهران تراخم و کچلی و بیماری های عفونی و اینها از سراسر ایران و نمیدونم عراق و اینا بالا میرفت، بیداد میکرد اینجور بیماری ها. اروپا خب وضعش روشن، اما همین مردم چه در عراق چه در ایران چه در قسمت های مسلمان نشین هندوستان چه در مصر، هر جایی که شما در نظر بگیرید، همین مردم به قول اونها در منجلاب رفته از نظر مادی یه هویت فرهنگی خاصی داشتن که اون غربی شست رفته زورمند ثروتمند و متمدن رو نجس و کافر میشمرد. این کافره و نجس، تازه این دست به اون نمیزد که نکنه چیه نجس بشه. حالا هرچی هم این وسایل تکنیکی پیشرفته داشت، از نظر یک متدین مذهبی که تعصب هم داره رو دینش، اون اصلا آدم نبود، به دلیل اینکه اینجوری داره با زنش یا با فامیلش یا این روابط رو داره، این خصوصیات رو داره، اینجوری رفتار میکنه، اصلا اون رو نمیگرفت. گوشت خوک خوردن برای او اصلا این رو از دایره آدمیت مثلا خارج میکرد. یا مثلا اصلا به طور کلی یه همچین روحیه ای. در اینجا دیده ایم، تاریخ نشون داده که هیچ میسیونر مذهبی موفق نبود در تمام این کشورها بلا استثناء. در تمام کشورهای اسلامی بلا استثناء فعالیت کشیشان و میسیونرهای مذهبی منجر به پیدایش یک قشر، نه حالا یک قوم یک جمعیت هم بود، یک قشر ساده مسیحی شده نشد. الان در ایران ما ارمنی داریم، آسوری داریم که از قرنها قبل خب مسیحی بودن. غیر از اونا یه عده ایرانی یه گروهی مثلا تو انتخابات شرکت کنن، اینا نه ارمنی باشن نه آسوری، مسیحیان مثلا ایرانی الاصل مثلا نداریم. توی مصر قبطیاش که از قرنها قبل مسیحی بودن جدا کنید، یه عده باشن مصری بدونه این که قبطی باشن و مسیحی نداری. حالا تک و توک چهار تا روشنفکر شاعر نویسنده نمیدونم اینا این ور اون ور چی، این که یه طبقه رو ایجاد نمی کنه، قشر ایجاد نمی کنه، اونم تازه کم نداشتی. در لبنان شما مارونی ها رو جدا کنید، ارمنی های لبنان هم جدا کنید، یه عده فلسطینی های هم که از قدیم از مسیحیان قدیم فلسطین هم که خب دوربر زادگاه حضرت مسیح بودن اینا دیگه، اونا رو هم جدا کنید. عربی که خب اونا اصلا اسمشون معلومه، جورج مثلا جورج حبش مثلا اسمش معلومه که اصلا یک تیره دیگه بودن اینا، اینها رو شما بیایید حساب بکنید ببینید که عربی که 100 سال مسیح شده، یعنی یه گروهی، یه قومی، یه طایفه، یه شهری که اینها تاریخ مسیحی شدنشون برسه مثلا به 300 سال پیش، 400 سال پیش، 200 سال پیش، چون نداریم. این خیلی مهمه، این مسئله ساده نیست. بنابراین حالا اونایی که میگن اسلام با زور وارد شده و عقیده با زور بود، خواهی با زور بود باید از این برم با زور از بین میرفت. این مسئله یه برخورد دیگری رو ایجاب میکنه. نکته ای که در اینجا بخوایم ذکر کنیم، تاریخ نشون داده، ادعا نیست، کشور اسلامی و اسلامی شیعی ایران و عراق بیشترین مقاومت رو در برابر اشغالگران نشون داده. مصر از تو کشورهای اسلامی، مصر، لبنان، سوریه، نمیدونم اینا اصلا بلافاصله تسلیم شدن. یعنی نه تنها تسلیم به غرب که قبلا تسلیم به مثلا عثمانی میشدن، ایرانی ها در برابر عثمانی به خاطر تضاد اعتقادیشون خب مقاومت شدید کردن. طبیعی است که در برابر استعمار غرب هم محکم ایستادن علی‌رغم همه خیانتهایی که می شد. این دیگه تاریخ داره نشون میده. تمام کشورهای شمال آفریقا رو در نظر بگیرید، ایران رو ببینید، خیلی عجیبه. یعنی مستعمره نشد، حالا دست نشاندگان اونجا حاکم بودن، ولی این از عجایب. خود عراق که مستعمره شد، تمام شورش هاش رو نگاه کنید، تمام در اثر شورش شیعیان بود. این صحبت فرقه گرایی این حرفا نیست، این تاریخ دیگه. به هر حال یک عقیده است، یک ایدئولوژی است که درش شهادت یک میراثی است، سنتی است، اصلی است، به اضافه اون که رهبری دینیش مستقله، هم از لحاظ اعتقادی مستقله، مثل برادران اهل تسنن تابع اولوالامر نیست، یعنی تابع دولت نیست. خب اونجا عرض کردیم که فقیه رو اصلا دولت باید تعیین بکنه، حاکم باید تعیین بکنه تا حکم شرعاً نافذ بشه. یعنی صحبت این نیست که رسماً شرعاً حکمش نافذ بشه، ولی در کشورهایی که یعنی ایران و عراق و جایی که شیعه نشین بودن اصلا ستیزه بود و این رو بعداً خواهیم رسید. یعنی به هر حال تنفیذ حکم با خود فقیه بود، از نظر مالی هم مردم مالیات دینیشون رو به اونا پرداخت میکردن، نه به دولت. مالیاتی که از نظر دینی تعیین شده بود خود مردم به اونا پرداخت میکردن، پس از نظر مالی هم اینا متکی به خودشون بودن. ایجاد یک هسته های هواداری در اون دولت بکنند، یعنی گروه هایی رو سعی می کردن به عنوان عوامل نفوذ خودشون، ایادی خودشون در درون دولت ایجاد بکنن و سازمان بدن، که عبارت بودن از همون خائنین شناخته شده ای که تو هر تاریخی کوابیش اسمشون اومده. حالا اینجا دقت بفرمایید، ما از کشورهای عربی و اینا فعلا صرف نظر میکنیم، میایم سراغ ایران خودمون. یه تماس اولیه ما داشتیم زمان شاه عباس و حتی از زمان شاه تماس با اینا، که اون تماس تماس مهمی نبود، یعنی مهم البته نسبت به آنچه که از 100 سال به این طرف اتفاق افتاد. اما در تاریخ متأخر یه طور خاصی برخورد با میشه. مثلا پرتغالیا میان یه مقدار از جزایر خلیج فارس رو میگیرن، فکر میکنن خب اینجا میشه پایگاهی، یواش یواش من همه ایران رو میگیرم. حالا به غیر از این که از دولت ایران چقدر ضربات مهلکی خوردن و دیدن نه همچه آسون هم نیست، اینجا که آفریقا نیست یا مثلا آمریکای سرخپوستا که هیچی نداشته باشن، و هر حال فقط میشه برایشون یه پایگاه تجارتی، جنس می آوردن می فروختن. انگلیس ها هم باز با اونا سر ستیز داشته، اونا هم چند تا جزیره رو میگیرن، ولی باز چیزی اینجوری از پیش نمیره. بعد ببینید به چه صورتی در میاد. شروع میکنن به برقراری روابط دیپلماتیک و بستن قراردادها، یعنی برخورد صرفا سیاسی و تا حدی خیلی کمتر اقتصادی، بیشتر جنبه سیاسی نظامی داشته، چون ایران رو روسیه تهدید میکرده از این طرف و عثمانی از اون طرف. این قراردادها بیشتر التفات داشته به رابطه ایران با این دو دولت، مثلا انگلیس فرض کنید با یا فرانسه با عثمانی جنگ داشته یا با روسیه، ایران هم با این دوتا دستتیز بود. قرارداد اگه بسته می شد دوستی بود با دشمن دشمنان خودمون، یه همچین چیزی دیگه. پیمانهای اقتصادی و اینها به این صورت که امروز مرسومه اون وقت نبود. زمین اینها می آمدن یک عده از رجال ایران رو می خریدن به عنوان عوامل نفوذ خودش. روسیه در می خرید، انگلیسیه در می خرید و معمولا حالا فرانسه و اینا مگر بوده در اون زمان چیزی تو تاریخ ثبت نشده، چون اینا که آشکار نیست. و اینا شروع می کردن به تأکید و تأیید سیاست هایی که منجر به دوستی و اتحاد با اون دولت های خاص می شود. نکته که مهم هست، از اولین خودفروختگانی که تاریخ ثبت کرده ما کسانی رو می بینیم که همه فراماسون بودن، فراماسون بودن، فراماسون ایرانی. سفیرانی از انگلیس وارد ایران میشه، و این سفیران همه استادان اعظم فراماسونری بودن. اینا دیگه دقت بفرمایید با اون سوابق و با اون مقدماتی که گفتیم دیگه چیزایی نیست که ازش ساده بگذاری فکر کنیم مثلا ورزشکار بودن. حالا خب بعضی از فراماسونری فکر می‌کنن یه باشگاهی بوده می‌رفتن توش خوال مهم بود. نه خیر، این مجامع بین المللی بوده، سازمان یافته، با تفکر خاص، عقاید خاص، همه روشن فکر، سیاستمدار، نویسنده. من شهرشناس هم بودم، مثل سرجان ملکم سفیر انگلیس بوده، استاد از فراماسونری بوده، اون تاریخ های مفصل هم در باره شرق و ایران و اینا هم نوشته. تو خاطراتی که اینا نوشتن و تو یادداشتایی که از اینا منتشر شده نوشتن که هر کیو توی دربار ایران پیدا کردیم فراماسون کرد. خودشون نوشته. اگه خواستی به جلد اول و دوم فراموشخانه و فراماسونری در ایران یا حقوق بگیران ایران و انگلیس، حقوق بگیران انگلیس در ایران معذرت خواهم، یا شش جلد تاریخ روابط سیاسی ایران انگلیس مراجعه بفرمایید. تو کتابای دیگه هم اگه باشه از اینا نقل کردن، یا اینکه به هر حال به این مفصلی نیست. اصلا اینا حقوق داشتن از سفارت انگلیس، صحبت اینکه عامل نفوذ باشن نیست. مثلا اینکه الان مارکسیست میشه طرفدار مثلا روس یا چین، خب اینجوری ممکنه فکر بکنه، حالا این امکانش هست زیاد دیگه. اما این نه، این اصلا سر ما میرفته در میزده حقوق میگرفته، یا میبرن در خونهش میزدن پرداختش میکردن و اسناد پرداختی های اینها رو وزارت امور خارجه انگلستان چون اسنادی رو 50 سال منتشر میکنه منتشر کرده که برای خانمشون مثلا پارچه فلان جو آوردن، برای پسرشون اینجوری آوردن، برای مسافرتشون این وسط رو تهیه شده، از این حرفا. به غیر از اینا پول به طور مشخص ماهیانه. و توی نامه هایی که به اینا می نوشتن، با اینکه طرف وزیر امور خارجه ایران بود یکیشون، دولت انگلستان میگه این مأمور ماست، مأمور اصلا به همین لفظ، نمیگه دوست ما، مثل امروز که کیسینجر مثلا میگه 6 سال دوست ما بود، نمیدونم متحد ما بود، این دیگه سافت روی عبایستی هم نیست، میگه مأمور ما بود. همه فراماسون بودن، همه منادی این بودن که ایران باید مثل اروپا بشه. حالا من 2-3 تا از اینا رو که از فراماسونای اولیه و از چهره‌های برجسته و ننگین تاریخ ایران هم میگم، بقیه انشاءالله واگذار میشه به مطالعات خودتون. اولین فراماسونری که تاریخ ضبط کرده، و اینا البته میدونید 100% دقیق نیست چون اینا تشکیلات مخفی داشتن و این اسنادم یه مقداریش مرهون هیتلر و اینا هستیم که رفتن اسناد فراماسونری رو از فرانسه و این ور اون ور و کشورهای تحت نفوذ انگلستان منتشر کرد. بعد خود فراماسون ها دیگه دیدن اگر مخفی بمونن ایجاد اشکال میکنه، یه سری چیزها رو رقیقش کردن، سانسورش کردن، دیگه برای خالی نبودن ریزه خودشون تاریخای منتشر کردن. یه دایره المعارف اصلا فراماسونری داریم در دنیا، چندین دایره المعارف داریم، یکیش دایره المعارف گاونده معروفه، 5 جلد بزرگ یا 6 جلد حالا خاطر. خب اینا اولین کسی رو که نوشتن کسیست به نام میرزا اسکرخان افشار ارومی. ما درباره این اشخاص صرفا صحبت نمی کنیم، اینا نمونه است برای اینکه بدونید چجوری اوضاع سیر می کنه. میرزا اسکرخان افشار ارومی، ارومیه هست، ارومی یعنی اهل ارومیه، اینجا دقت بفرمایید، این شخص سفیر ایران میشه از طرف فتحعلی شاه در دربار ناپلئون، ناپلئون بناپارت معروف. تا اتحادی ایجاد کنه بین ایران و فرانسه علیه دشمن مشترکشون که روسیه است، و روسیه متحد انگلیس بود در اون زمان، یعنی هر دو با ناپلئون مخالف بودن دیگه. فراماسون‌های فرانسوی طرفدار انگلیس در پاریس میان این آقا رو میبرن فراماسونش میکنن. خب این که غریب بوده، کسی نداشته و فراماسون هم گفتیم آدم های عادی نیستن. شما وقتی میگه فراماسون سازمان مخفیه، فکر نکنید مثلا مثل گروه فلانه یا مثلا دسته فلانی، یه نمیدونیم کی هم ممکنه یه جای مثلا کمین کرد. نه، همه شخصیت های برجسته سیاسی بودن، منتها مخفیه، سازمانده مخفی داشت. شخصیت های مهم اصلا فراماسون ها افراد متنفذن و متشخص، آدم عادی نیست فراماسون. که مثلا چطور شد ایشون رفت گوشه های شهر که فراماسون ها پیداش کرده؟ نه خیلی، تو همون دربار باش تماس گرفتن، بردنش به عنوان نشون دادن تمدن فرنگ و اینها. از جمله جاهایی که بردن نشونش دادن محفل مخفی لوژ فراماسونری بود. گفتم ببینید تمام این ترقیاتی که شما ملاحظه کردید در نتیجه فعالیت منور الفکرانی پیدا شده که از این لوژها برخواستن. حالا بیاید تو خود لوژم ببینید. میبرن در اونجا، ایشون عضو میشه، سخنرانیش هست تو خود مجله های فراماسونری هست که منتشر کردن. واقعا آدم متاسف میشه، یه ایرانیه بدبخت خب غریبی رفته اونجا و یه عده دورشو گرفتن، ما هم آدم های خونگرم و زودجوش و خوشباور، و اونجا شمشیری داشته که تقدیم لوژ میکنه، جواهر نشان بوده، میگه که این شمشیری که در 17 جنگ در راه میهنم باش جنگیدم اینو تقدیم به شما میکنم. این دیگه تقدیم همه چیز بوده، در واقع خلع سلاح بوده نه تقدیم. و بعد اونا هم یه مقداری عناوین بشنیدن، شما شدید حالا استاد کل، شما شدید به هی مدالای نشانهای بشمیدن، هی رتبش منم بالا، و این یه بار دیگه یک جعبه مرصع جواهر نشانی دوباره تقدیم میکنه. خب ما هم که خیلی هنوز که از اون دوره مدت زمانی دور شدیم، تو رو دربایستی گیر کردن و توی تعارف و تشریفات و اینا هستیم. اون زمانه کسی هم که خودش درباره بوده، خب طبعا هست، این مسائلش هم اونجا هست. خب میده 4 سال باید طول بکشه تا کسی حداقل طبق قوانین فراماسونری استاد اعظم بشه. شوخی نیست، به هر حال یه دورهایی رو باید بگذرونه، کارهایی باید بکنه تا باید بشه استاد اعظم. هم تو مراتب میره بالا، استاد میشه، مثلا استاد میشه، بعد استاد اعظم میشه. ایشون یه ما نشد، یهوش استاد اعظم، کسی که اصلا خبر نداره اومانیسم چیه، ترقی چیه، تجدد چیه، یهوش استاد اعظم. برای چی؟ برای استفاده سیاسی. وظیفه‌ای که بهشون محول میشه، البته اول عالماً آمدن خواهر خیانت که نمیکنه کسی، آرام آرام. وظیفه‌ای که به هر حال بهشون محول میشه اینه که تا میتونه از اتحاد ایران و فرانسه جلوگیری کنه، اخلال کنه در این امر. اول به صورت کندکاری در میاد، گزارش ها رو دیر رد میکنه، دیر تماس میگیره، بعدها اصلا به صورت اخلال در میاد.
و دو سالشون در فرانسه بود هیچ کاری نکرد. و بعد هم فتحعلی شاه میخوادش به ایران. اون وقت ببینید نفوذ فراماسون ها چقدر قوی بوده که خود فراماسون ها وقتی میبینن اینو میخوان به ایران احتمال میدن ممکنه بهش آسیبی برسونه فتحعلی شاه، که تو آخر رفتی چه سفیری بودی، تو رفتی اونجا کاری انجام بدی. میان و یک تقدیرنامه از خود ناپلئون براش میگیرن که ایشون در اینجا در کمال جدیت مشغول بود، به هر حال نفت از ایشون نبوده و فعالیت میکرد و ما از ایشون واقعا راضی هستیم، همچین نمونه کم داشتیم که این نامه ناپلئون هست تو همین کتابایی که گفتم. ببینید چقدر این تشکیلات منظم عمل میکرده. خب این دیگه میاد ایران، سمت مهم میره البته بهش فتحعلی‌شاه نمیده، دو سال در اونجا باشه هیچ کاری کسی نکنه، سمت بهش واگذار نمیشه. تاریخ هم چیزی ضبط نکرده به طور مشخص که فعالیت فراماسونریش در ایران در رابطه با فراماسونای ایرانی چی شد، معلوم نیست. دومین فردی که مشهور هست و سمبل منور الفکری ایرانی است، شخصی است به نام میرزا ابوالحسن خان ایلچی. این سفیر ایران بوده در انگلیس. میزبانی که براش تعیین میشه که در خونش منزل کنه و ازش پذیرایی کنه یک استاد فراماسون بوده. پذیرایی او منجر میشه به فراماسون شدن این. طبعا این هم باز هست، صورت صحبتاش، عضوگیریش، اینا همه هست، مجلات فراماسونری که به طور محرمانه اون زمان منتشر میشد و حالا چاپش کردن دادن بیرون، خود فراماسون ها نوشتن که این در تاریخ فلان اومد فراماسون شد، این صحبت ها هم کرد. حالا ببین چه ستایشی هست پیشرفت های غرب، که خب البته ستایش هم داشته برای اینانی که ندیده بوده بود. بعد ایشون دیگه مفصل ما بخوایم بگی فعالیت ها و مأموریت هایی که در انگلستان داشت. بعد به اتفاق یه انگلیسی دیگه که در ایران سفیر میشه، معروف هم هست و استاد اعظم فراماسونری باز، سر گور اوزلی. این میاد ایران. من دیگه اشارات زیادی نمی کنم. اون مقرری هایی که عرض کردیم، اسنادی که در اومده عمدش مال ایشونه. 35 سال بالاترین سمت ها رو داشت. وزیر امور خارجه ایران شد. قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان رو ایشون بست که باعث شد شهرهای پربرکت و بزرگی از شمال ایران در قسمت قفقاز از دست بره. و خب مسائل فراوانی هم حالا اگه بخواد تاریخ زندگیشو بکنید هست، در زمینه خیانت هایی که ایشون کرده فراوان. بعد نامه می نویسه که به پسر من هم مقرری بدید بعد از من، یعنی که به من میدید به ارث برسه پسرم. نامه های هست بین کمپانی هند شرقی که مرکز استعماری انگلستان در آسیا بود، در هندوستان، و وزارت امور خارجه انگلستان. اونا میگن نه خب ایشون داره برای ما کار میکنه، ما چرا به بچهش بدیم؟ اگر دیدیم اونم همین اثر رو برای ما داره به بچهش پرداخت. وقتی ایشون یک کتابی داره که در اون زمان یکی از کتبی بود که یکی از مهمترین کتابهایی بود که ایرانیان رو با غرب آشنا میکرد، به نام حیرت و سفرا. حیرت و سفرا. در این کتاب پس از ذکر تمدن غرب، پیشرفت‌های غربی، مظاهر جدیدی که در اونجا هست، توصیه میکنه به ایرانی ها، تقریبا جملش اینه که اگر اهل ایران در جمیع شؤون تماما از اهل انگریز، انگلیس رو بودن انگریز، انگریز تقلید نمایند، ایران آباد خواهد شد. بنابراین ما یقه تقی‌زاده‌ای که دست دهم بوده صرفا نچستیم. ببینید این قضیه مال کی بود؟ زمان فتح‌علی‌شاه. اگر اهل ایران در جمیعشون تماما تقلید از اهل انگلیس نمایند، ایران آباد خواهد شد. حالا یه جمله است مفصل توش. خب البته پسرخاله ایشون هم باز هست، اینه زیادن دیگه، که سفیر ایران بوده در پاریس، اسناد ایران رو، این دیگه عجیب غریب بود، اصلا اسناد سفارت ایران رو میفروخته، حالا غیر از حقوق و اینا، میفروخته به هم سفارت روس در پاریس، هم سفارت انگلیس در پاریس، از هر دو پول میگرفته. و اصلا عجیب غریبه توی چیزایی که ازش به جا مونده چونه میزنه که این سند ارزشش بیشتر از اونه که اینو باید بیشتر بدید، اینو چیز اصلا اینطوری. و خب اینا دیگه، بنابراین ببینید این یه نکته تو پرانتز میگم، ما نیاییم 100% قالبی فکر کنیم. ایران از روسیه شکست خورد صرفا به این خاطر که زیربنا اینجا اینجوری بود، زیربنا اونجا اینجوری بود، روبنا اینجا، اینا یه مقداری فراموش کردن یه سری به قول منور الفکرها فاکتای اصلیه، یه سری حقایقی، یه سری مسائلی گم میشه تو اینجا. ما نمیخوایم بگیم فقط به این دلیل که ایشون فراماسون بود این اتفاقات افتاد، ولی آیا میتونیم یک هم پدیده به این بزرگی رو فراموش کنیم؟ اونم اون زمان در اون نوع حکومت ها 35 سال یه فردی مأمور انگلیس باشه و برای ما خطوط سیاسی رو تعیین کنه. شما در نظر نگیرید که نه مسئله کلی مطرحه. خب همینه که پیشبینیایی هم که میکنیم بعد از یه سال و نیم بعد بگیم ببخشید اشتباه بود. یا وقتی میخوان اعداممون بکنن ما اینجوری فکر نمیکردیم، یه چیزایی رو در نظر نداشتیم، یه چیزای گنده ای رو چیه، یه قالبای تعیین کردیم، یه هر چیزی میخوان تو قالب. نه خب بیاین اقلا واقعا یه مقداری لااقل عامیانه برخورد کنیم، شاید بهتر باشه، اصلا واقعی تر باشه، یه چیزایی رو ببینه چشممون. خب بعد مسئله که در اینجا پیش میاد، یه دل ایرانیایی بوده که عباس میرزا میفرسته برای تحصیل به اروپا. اول دو نفر بودن، میگه یکیشون پزشکی بخونه، یکیشون نقاشی. چون ایرانی ها نقاشی هایی که داشتن نقاشی به ساب مینیاتوریست بودن غالبا، یا از این پرده کشا نقاشی به قول معروف سبک قاجار کرده که این بعدها مد میشه، اینجوری از پیمند این سبک با سبک غربی کلاسیک غربی میشه. که بیان تصاویر شاهنشاهان و شاهزادگان رو نقاشی کنند که در تاریخ بمونه این چیزا که به هر حال کیا آمدند و کیا رفت. اون که نقاش بنابرای، اون که بنابرای پزشک بشه، مذهب خامیه، اون که به حال دقیقا خاطرم نیست، نه اون که بنابرای نقاش بشه فوت میکنه، آب و هوا بهش نمیسازه، یه بیماری میگیره فوت. اون که بنابرای پزشک بشه میمونه و بعد میاد به ایران و اونم باز به نام افشار هست، گویا امیر حسین خان افشار. حالا الان در این لحظه اسمش فراموش نمیشه. و یکی از کارگزاران سیاست انگلیس بوده، فراماسون هم بوده. بعد از اینا 5 تا دیگر رو میفرستن که از توی اینها باز یه عده فراماسون میشن در اونجا، اونایی که به درد میخوردن و امکان تلقی براشون میرفته، که دوتا از همه معروفترم، یکی میرزا صالح شیرازی، یکی هم میرزا جعفرخان مهندس بهش میگن، بعد هم ملقب بشه به مشیر الدوله. حالا دقیقه بفرمایید، اینا فراماسون هم. اولین چاپخانه ایران رو میرزا صالح شیرازی میاره، اولین روزنامه ایران هم ایشون چاپ میکنه به نام کاغذ اخبار، که ترجمه نیوز پیپره. نیوز میشه اخبار، پیپر هم میشه کاغذ دیگه. کتاب هایی هم چاپ میکنه. حالا این کتاب ها اگه کسی واقعا درد تاریخ داره، باید بگردم این چه کتاب هایی چاپ شد در این چاپ خونه که فراماسون میاره، چی شد، چی کار کرد، اینا باید جستجو بشه که مشکل هم، یعنی کار میخواد، مگر اینکه گروهی کار بشه روش. بعد در یه سفرنامه معروفی هم داره که چاپ هم شده، سفرنامه میرزا صالح شیرازی. انگلستان کعبه میشه، اصلا کعبه جدید میشه انگلیس در این سفرنامه، به نام ولایت آزادی انسانیت. خیلی اصلا عجیب غریب. و شروع میکنه به قول خودش قرولند علیه علما روحانیون، که اینا نمیذارن که ما از غربی ها تقلید کنیم، اینا نمیذارن، اینا وایستدن ما نمیشه. بعد هم سفیر ایران در روسیه میشه و خب باید بخونید خاطرات شو. خب این دو سه نمونه من همینطوری پراکنده ذکر کردم. اینجا دقت بفرمایید، کارهایی که این افراد میکردن، میرزا ابوالحسن خان ایلچی مخصوصا، بی جواب باقی نمیموند. چندین بار، این دیگه خودتون خوندید در تاریخ لابد، جنگ ایران و روس رو میخواستن به صلح برسونن، روحانیون فدوای جهاد دادن، دور جنگ شد. اصلا فتنشه نمیخواست به جنگه، تمامش فتوای جهادی بود که علمای قفقاز و مراجع تقلید نجف و ایران دادن، که بعد با کفار جنگید و ناموس و مال و جان مسلمان ها رو از دستشون نجات. آخرین جنگی که شد، یکی از مجتهدین معروف بود که به نام مجاهد معروفه، حالا اسمش بس که سید عبدالله مجاهد همچین چیزی را در خاطرم نیست، معروفه تو تاریخ دوره فتلیشا بخون. این حتی خودش با عده دیگه از علما رفتن اصلا تو سپاه، پیشا پیش سپاه ایران می جنگیدن در مرز روس، و با عباس میرزا هم می رفتن در هم علمای آذربایجان، بخونید توی شرح مفصلش، بودن اصلا تو جنگ بودن، نمی داشتن که سازشی صورت بگیره. این شخص اخی وقتی رفت، خب تاریخ شکست ایران و علل شکست خوندید دیگه، عباس میرزا هم دقمک رست در همین، نه اسلحه فتنشو میرسوند نه میرزا ابوالحسن خان و سفیر انگلیس و اینا اینجا توطئه میچینه نمیذاشتن. بعد فرانسه هم با انگلیس و روس صلح کرد و کنار کشید.